صفحه 53. سرتاسر زمستان من و حسن به نوبت کلاه را به سر می گذاشتیم و در حالی که از پشته های برف بالا می رفتیم و همدیگر را می کشتیم، آهنگ معروف آن فیلم را با شور و حرارت می خواندیم. دستکش های من را کندیم و چکمه های پر از برف من را جلوی در درآوردیم. وارد سرسرا که شدیم، بابا را دیدیم که با یک مرد هندی تاس و قد کوتاه با کت و شلوار قهوه‌ای و کراوات قرمز کنار بخاری هیزومی نشسته. بابا با لبخند محبت آمیزی گفت: حسن، با هدیه‌ات آشنا شو. من و حسن نگاه‌های خشک و خالی با هم رد و بدل کردیم. هیچ هدیه کادو پیچی شده‌ای در کار نبود. نه کیفی، نه اسباب بازی. فقط علی بود که پشت سر من ایستاده بود. بابا و آن یارو هندی ریزه میزه که کمی شبیه معلم ریاضی بود. مرد هندی که کت و شلوار قهوه‌ای به تن داشت، لبخندی زد و دستش را به طرف حسن دراز کرد. گفت: من دکتر کومار هستم. از آشنایی با شما خوشوقتم. فارسی را با لهجه غلیظ هندی بلغور می کرد. حسن با تردید گفت: سلام علیکم. و مؤدبانه سری تکان داد. اما چشمهایش پدرش را که پشت سر ما بود دنبال می کرد. علی نزدیک شد و دستش را روی شانه حسن گذاشت. بابا چشمهای محتاط و شگفت زده حسن را دید. دکتر کومار را از دهلی نو دعوت کردم که بیایند اینجا. دکتر کومار جراح پلاستیک است. حسن سر تکان داد. نگاهم کرد تا کمکش کنم، اما من شانه بالا انداختم. تنها چیزی که می دانستم این بود که آدم وقتی پیش جراح می رود که آپاندیس داشته باشد. حالا از کجا می دانستم؟ چون پارسال یکی از همکلاسی هایم به خاطر آپاندیس مرد و معلم من گفت که بچه را خیلی دیر به جراح رساندند. هر دو به علی نگاه کردیم. اما مسلماً از او هیچ وقت چیزی دستگیر آدم نمی شد. چهرش مثل همیشه آرام بود. هرچند هوشیاری چشمهایش محو شده بود. دکتر کومار گفت: خب، شغل من این است که یک جاهایی از بدن آدمها را درست کنم. بعضی وقتها صورتشان را. حسن گفت: اه. نگاهش از دکتر کومار رفت روی بابا و علی. به لب بالاییش دست زد. دوباره گفت: اه. بابا گفت: این هدیه غیر عادی است، می دانم. ولابد اصلا فکرش را هم نمی کردی. اما این هدیه برای همیشه برایت می ماند. حسن گفت: اه. زبانش را کشید به لبهایش. سینه‌اش را صاف کرد. آقا صاحب، اون دکتر کومار که با مهربانی لبخند می زد پرید وسط حرف و گفت: اصلا کاری ندارد، یک ذره هم درد ندارد. در واقع دارویی بهت می دهم که اصلا هیچی یادت نیاید. حسن گفت: اه. با آسودگی خاطر لبخندی زد، البته لبخند کوتاهی بود. من اصلا نمی ترسم آقا صاحب، من فقط... شاید حسن گول خورده بود، ولی من نه. می دانستم وقتی دکترها بگویند اصلا درد ندارد، باید بدانی که یک چیزی هست. با دلهوره یاد پارسال افتادم که ختنه‌ام کرده بودند. دکتر همان جمله را به من هم گفت. خاطر جمعم کرد که اصلا درد ندارد. اما آخرهای همان شب بعد از اینکه تأثیر داروی بیهوشی رفت، حس می کردم انگار یک تکه زغال داغ و سرخ را به آنجایم می چسبانند. اصلا توی کتم نمی رفت که چرا بابا گذاشته 10 سالم بشود بعد ختنم کنند و این هم یکی از چیزهایی است که هیچ وقت بابا را به خاطرش نمی بخشم. با خود گفتم کاش من هم زخمی چیزی داشتم تا بابا برایم دلسوزی می کرد. انصاف نبود. حسن برای جلب محبت بابا کاری نکرده بود. فقط با آن لبشکری مسخره به دنیا آمده بود. عمل جراحی به خوبی انجام شد. بار اولی که پانسمان را برداشتند، همگی کمی شوکه شدیم. اما همانطور که دکتر کومار قبلاً به ما سپرده بود، همچنان به او لبخند زدیم. کار ساده ای نبود، چون لب بالایی حسن قلمبگی ناجوری بود، با بافتی خونی و متورم. وقتی پرستار آینه را به دست حسن داد، انتظار داشتم از وحشت فریاد بزند. در حالی که حسن نگاهی طولانی و عمیق توی آینه می انداخت، علی دستش را گرفته بود. زیر لب چیزی گفت که متوجه نشدم. گوشم را گذاشتم دم دهانش. زیر لب تکرارش کرد. تشکر. بعد لبهایش از هم باز شدند و آن وقت دیگر فهمیدم چه کار می کند. داشت لبخند می زد. درست مثل موقعی که از رحم مادرش بیرون آمده بود. به مرور ورم لبش خابید و زخمش جوش خورد. چیزی نگذشت که فقط یک خط ناصاف صورتی رنگ روی لبش باقی ماند. تا زمستان سال بعد فقط رد کم رنگی ازش مانده بود. اما انگار کارها برعکس است، چون از همان زمستان به بعد دیگر لبخند روی لب حسن خشکید. صفحه 56 6 زمستان. این کاری است که در اولین برف ریزان هر سال می کنم. صبح زود از خانه می زنم بیرون، لباس راحتی به تن، در برابر سرما بازوهایم را در هم می اندازم. می بینم که ماشین رو، اتومبیل پدرم، دیوارها، درختها، پشت بامها و تپه ها زیر 30 سانتی متر برف خوابیدند. لبخند می زنم. آسمان صاف و آبی است. برف آنقدر سفید است که چشم را می زند. مشتی برف تازه می چپانم توی دهانم و به آرامش بی صدایی گوش می سپارم که فقط قارقار کلاغ ها آن را می شکند. پا برهنه از پله های حیاط می روم پایین و حسن را صدا می زنم تا بیاید تماشا. زمستان فصل مورد علاقه تمام بچه های کابل بود. لااقل برای بچه هایی که پدرشان وسعش می رسید که یک بخاری مناسب بخرد. دلیلش ساده بود. در فصل یخبندان مدارس تعطیل می شد. برای من فرارسیدن زمستان به معنی پایان ضرب و تقسیم های عریض و طویل و حفظ کردن پایتخت بلغارستان بود و آغاز آن سماهی که با حسن در کنار بخاری ورق بازی می کردیم، هر صبح سه‌شنبه در سینما پارک فیلم های روسی را مجانی می دیدیم و بعد از این که صبح تا ظهر آدم برفی درست می کردیم، برای نهار قرمه خوشمزه شلغم با پلو می خوردیم. و البته بادبادک ها، بادبادک پرانی و گرفتن آنها هم که جای خود داشت. برای عده‌ای از بچه های بدشانس زمستان به معنی پایان سال تحصیلی نبود. دوره هایی هم بود که مثلا دوره های زمستانی داوطلبانه نام داشت. هیچ کدام از بچه هایی که می شناختم داوطلب رفتن به چنین کلاس هایی نمی شدند. والدینشان آنها را داوطلب می کردند. شانس آورده بودم که بابا از آن پدر و مادرها نبود. بچه ای را به یاد دارم به نام احمد که روبروی خانه ما زندگی می کردند. به نظرم پدرش دکتری چیزی بود. احمد سر داشت و همیشه خدا جلیقه پشمی می پوشید و عینک کلفت سیاه می زد. یکی از قربانی های همیشگی آصف او بود. هر روز صبح از پنجره ی اتاقم می دیدم نوکر هزاره‌ایشان برف ماشین رو خانه را پارو و راه را برای اوپل سیاه رنگ باز می کند. سوار شدن احمد و پدرش را به ماشین تماشا می کردم. احمد جلیقه پشمی و پالتو به تن می کرد و کیف مدرسه پر از کتاب و مداد به دست می گرفت. منتظر می شدم تا راه می افتادند، از سر خیابان که می پیشیدند با لباس راحتی فلانلم می سوریدم توی جایم. پتو را تا زیر چانه می کشیدم و تپه های برف پوش شمالی را از پنجره تماشا می کردم. آنقدر تماشایشان می کردم تا دوباره خوابم می برد. عاشق زمستان کابل بودم. عاشقش بودم. به خاطر نرم نرم خوردن پوره های برف به شیشه پنجرم به هنگام شب، به خاطر قرش قرش کردن برف تازه زیر چکمه های سیاه لاستیکیم، به خاطر گرمای بخاری چدنی وقتی که باد در حیات خانه ها و خیابان ها زوزه می کشید. اما بیشتر از همه به این خاطر بود که هرچه درخت ها و سطح جاده ها را یخ می پوشند، از سردی بین من و بابا کمی کاسته می شد. دلیلش هم بادبادک ها بودند. من و بابا زیر یک سقف زندگی می کردیم، اما در دو دنیای متفاوت. بادبادک ها وجه اشتراک این دو دنیا بودند به نازکی کاغذ. هر سال زمستان محله های کابل مسابقه بادبادک اندازی برگزار می کردند. اگر پسر بچه‌ای ساکن کابل باشید، روز مسابقه برایتان به شکلی انکارناپذیر بهترین روز فصل سرماست. هیچ وقت شب قبل از مسابقه خوابم نمی برد. از این دنده به آن دنده می شدم. با سایه روی دیوار شکل حیوانات را درست می کردم. حتی در تاریکی پتویی به خودم می پیچیدم و توی بالکن می نشستم. مثل سربازی بودم که شب قبل از حمله‌ای بزرگ سعی می کند توی سنگر بخوابد. و این وضع زیاد بی‌شباهت هم نبود. در کابل بادبادک اندازی واقعا کمی شبیه رفتن به جنگ بود. مثل هر جنگی آدم باید خودش را برای نبرد آماده می کرد. مدتی من و حسن هر کدام برای خودمان بادبادک می ساختیم. پاییز پول تو جیبی من را جمع می کردیم، می ریختیم توی اسب سفالی کوچکی که بابا یک وقتی از هرات آورده بود. بادهای زمستانی که شروع به وزیدن می کرد و برف کله گنجشکی می بارید، چفت زیر شکم اسب را باز می کردیم. می رفتیم بازار، خیزران، چسب، نخ و کاغذ می خریدیم، روزی چندین ساعت وقت می گذاشتیم تا برای تیرک های متقاطع و وسط بادبادک خیزران بتراشیم. کاغذ نازک بسته‌بندی را که راحت تا و صاف می شد ببریم و البته بعدش هر کدام باید نخ یا تار خودمان را درست می کردیم. اگر بادبادک اسلحه به حساب می آمد، پس تار بند شیشه پوش برنده هم فشنگ توی خان به حساب می آمد. می رفتیم توی حیاط و حدود 150 متر نخ را به مخلوط چسب و پودر شیشه آغشته می کردیم. بعد بین درخت ها آویزان می کردیم تا خشک شود. روز بعد آن بند آماده نبرد را دور غرغره‌ای می پیچیدیم. وقتی برف ها آب می شد و باران بهاری همه جا را می شست، روی انگشت هر پسر بچه‌ای توی کابل بریدگی عمیق و صافی بود که خبر از بادبادک اندازی در سرتاسر زمستان می داد. یادم هست روز اول مدرسه من و همکلاسی هایم جمع می شدیم و جای زخم نبردمان را با مال یکدیگر مقایسه می کردیم. بریدگی ها یکی دو هفته ای درد می کرد و خوب نمی شد. اما من اهمیت نمی دادم. آن زخم ها یادآور فصلی دوست داشتنی بودند که باز هم خیلی سریع گذشته بود. بعد مبصر سوتش را می زد و ما به صف پیش می رفتیم به سوی کلاس های من. از یک طرف هنوز دل من پیش زمستان بود و از سوی دیگر به پیشواز هیولای سال تحصیلی طولانی دیگری می رفتیم. ولی خیلی زود معلوم شد که من و حسن بادبادک اندازی من بهتر از بادبادک سازی من است. هر دفعه ای بی چیزی بادبادک من را محکوم به شکست می کرد. بنابراین بابا ما را برد پیش سایفو تا بادبادک من را از آنجا بخریم. سایفو پیرمردی تقریبا نابینا بود که حرفش تعمیرات کفش بود. اما معروف ترین بادبادک ساز شهر هم بود که در آلونکی کار می کرد در خیابان میوند که خیابان شلوغی در کناره جنوبی و گلالود رود کابل بود. یادم هست که برای ورود به آن آلونک که به اندازه سلول زندان بود باید گوز می کردی، بعد دریچه ای را که کف آنجا بود باز می کردی و از پله های چوبی پایین می خزیدی تا می رسیدی به زیر زمین نموری که سایفو در آنجا بادبادک های پرطرفدارش را نگه می داشت. بابا برای هر کدام از ما 3 بادبادک مشابه و قرقره های نخ شیشه‌ای می خرید. اگر من نظرم عوض می شد و بادبادک بزرگتر و قشنگتری می خواستم، بابا برایم می خرید. اما برای حسن هم از همان می خرید. بعضی وقتها خدا خدا می کردم برایش نخرد. خدا خدا می کردم بگذارد من دردانه اش باقی بمانم. مسابقه بادبادک اندازی در افغانستان سنتی کهن بود. نبرد از اول صبح آن روز شروع می شد و تا تنها بادبادک برنده در آسمان باقی نمی ماند تمام نمی شد. یادم هست یک بار مسابقه تا بعد از غروب طول کشید. مردم توی پیاده روها و پشت بام ها جمع شده بودند تا بچه هایشان را تشویق کنند. خیابان ها پر از بادبادک انداز بود، بندهایشان را تکان می دادند، می کشیدند، از گوشه چشم به آسمان نگاه می کردند و می کوشیدند طوری بایستند که بند حریفشان را پاره کنند. هر بادبادک انداز دستیاری داشت و دستیار من حسن بود که قرقره را نگه می داشت و بند را تنظیم می کرد. یک بار یک بچه سوسول هندی که خانوادهش تازه به محله ما آمده بود به ما گفت که در شهر آنها بادبادک اندازی قانون و قاعده‌ای درست و حسابی دارد. با فیس و افاده گفت باید در یک محله محصور بازی کرد و باید طوری ایستاد که باد از سمت راست بوزد. و برای ساختن بند شیشه‌ای نمی شود از آلومینیوم استفاده کرد. من و حسن به همدیگر نگاه کردیم. پقی زدیم زیر خنده. چیزی که انگلیسی ها در اوایل آن قرن دستگیرشان شده بود، به زودی دستگیر آن بچه هندی هم می شد. همان چیزی که عاقبت روزها هم در اواخر دهه 1980 دستگیرشان شد. که افغان ها مردمی مستقل هستند. افغان ها به سنت ها احترام می گذارند. اما از قواعد بیزارند و بادبادک اندازی هم مثل بقیه چیزها. قواعدش آسان بود. قواعد بی قواعد. بادبادکت را هوا کن، حریف ها را بزن، موفق باشی. ولی همه ماجرا همین نبود. وقتی بند بادبادکی پاره می شد، تازه تفریح و سرگرمی شروع می شد. اینجا بود که بادبادک بازها وارد عمل می شدند. اینها بچه هایی بودند که توی محله ها دنبال بادبادکی که باد آن را می برد، می دویدند تا اینکه بادبادک با حرکت مارپیچی در جایی می آمد پایین. می افتاد توی حیات کسی، روی درختی یا پشت بامی. این دنبال کردن بسیار تنگاتنگ بود. فوج بادبادک بازها می ریختند توی خیابانها مثل دسته ای اسپانیایی که یک زمانی دربارشان مطلبی خوانده بودم که از جلوی گاوهای نر فرار می کنند و از همدیگر جلو می زنند. یک سال یکی از بچه محلهای من به هوای گرفتن بادبادک از درخت کاجی بالا رفته بود. شاخه ای زیر سنگینیش شکسته و آن پسر از ارتفاع 10 متری افتاده بود پایین. کمرش شکست و زمین گیر شد. اما موقع افتادن هنوز هم بادبادک دستش بود و وقتی دست بادبادک بازی به بادبادک می رسید هیچ کس نباید از او می گرفت. این قانون نبود، رسم بود. پرطرفدارترین جایزه بادبادک بازها آخرین بادبادکی بود که در مسابقه زمستانی روی زمین می افتاد. آن بادبادک نشان افتخار بود، چیزی که می شد آن را گذاشت توی تاخچه تا مهمانها تحسین کنند. وقتی آسمان خالی از بادبادک می شد و فقط دوتای آخر باقی می ماند، هر بادبادک بازی خودش را آماده می کرد تا شانس به چنگ آوردن جایزه را از آن خود کند. در هر جایی که فکر می کرد نقطه شروع خوبی است، قرار می گرفت. ماهیچه های منقبض خود را برای باز شدن آماده می کرد. گردنها کشیده، چشمها ریز، نبرد ناگهان آغاز می شد. و وقتی بند آخرین بادبادک هم پاره می شد، عالم و آدم آسوده می شد. در طول چند سال آدم های زیادی دیدم که بادبادک می گیرند. اما بی برو برگرد، حسن بهترین بادبادک بازی است که به عمرم دیدم. خیلی عجیب بود که او مثل همیشه قبل از فرود آمدن بادبادک به محل فرود می رسید. انگار نوعی جهتیاب درونی داشت. یادم می آید در یک روز ابری زمستان من و حسن دنبال بادبادکی می دویدیم. داشتیم توی محل دنبالش می کردیم. از روی نهرها می پریدیم و توی خیابانهای باریک زیگزاگ می رفتیم. من 1 سال از اون بزرگتر بودم، اما حسن تندتر از من می دوید و من پشت سرش داشتم می خوردم زمین. نفس نفس زنان و گر گرفته داد زدم: حسن، وایستا. برگشت و با دست اشاره کرد. قبل از اینکه سر کوچه دیگری بپیچد داد زد: از این طرف بیا. نگاهی به بالا انداختم، دیدم جهتی که ما می رویم خلاف جهت حرکت بادبادک است. داد زدم: داریم گم می کنیم، داریم راه را اشتباه می رویم. صدایش را از جلو شنیدم که گفت: اون با من. سر کوچه رسیدم و دیدم حسن دارد مثل برق و باد می دود. سرش پایین بود، حتی به آسمان نگاه هم نمی کرد. از پشت پیراهنش خیس عرق بود. پایم به سنگی گرفت و خوردم زمین. کنتر از حسن که بودم هیچ، دست و پاچولفتی تر هم بودم. همیشه به قوای جسمی خدادادیش قبطه می خوردم. وقتی داشتم سکندری می رفتم، یک لحظه حسن را دیدم که در خیابان سر پیچ دیگری از نظر گم شد. لنگ لنگان دنبالش فراه افتادم. زانوی خراشیدم تیر می کشید. انگار داشتند یک دست میخ توی پایم فرو می کردند. دیدم از جاده خاکی در نزدیکی مدرسه راهنمایی استقلال سر در آورده ایم که رد چرخ رویش بود. یک طرف آن زمینی بود که تابستان کاهو می کاشتند و طرف دیگر جاده یک ردیف درخت آلبالو بود. دیدم حسن پای یکی از آن درخت ها 4 زانو نشسته دارد یک مشت توت خشک می خورد. نفس نفس زنان گفتم: اینجا چه کار می کنی؟ حالم داشت به هم می خورد. لبخند زد و گفت: بیا بنشین، بیا بنشین پیش من امیر آقا. خودم را در کنارش انداختم زمین. روی لایه نازکی از برف ولو شدم. سینم خس می کرد. داری وقت من را بی خودی هدر می دهی. داشت می رفت آن طرف. مگر ندیدی؟ حسن یک توت انداخت توی دهانش. گفت خودش می آید. نفس من بالا نمی آمد. اما او اصلا خسته به نظر نمی رسید. گفتم از کجا می دانی؟ می دانم. آخه از کجا می دانی؟ برگشت به طرف من. چند دانه عرق از روی کله کچلش سر خورد. تا حالا شده من به شما دروغ بگویم امیر آقا؟ یک دفعه تصمیم گرفتم کمی بازیش بدهم. نمی دانم. شاید. با حالتی برافروخته گفت من گوه بخورم. جدی این کار را می کنی؟ با تعجب نگاهم کرد. چه کاری؟ گفتم اگر بهت بگویم گوه بخور می خوری؟ می دانستم این کار بدجنسی است. مثل همان وقتهایی که اگر کلمه سختی را بلد نبود دستش می انداختم. ولی اذیت کردن حسن با اینکه یک جور مرض بود کیف داشت. مثل همان بلایی که سر حشره ها می آوردیم. همیشه او مورچه بود و من آن آدم ذره بین به دست. برای مدتی طولانی رفت توی بحر قیافم. ما دو تا پسر بچه نشسته بودیم آنجا زیر درخت آلبالو و بر رو بر به هم نگاه می کردیم. درست و حسابی هم نگاه می کردیم. همانجا بود که آن اتفاق دوباره افتاد. قیافه حسن عوض شد. شاید هم واقعا عوض نشد، ولی ناگهان این حس به من دست داد که دارم به دو قیافه نگاه می کنم. یکی را که می شناختم همان که اولین خاطرم بود و دیگری قیافه دوم که درست پشت چهره اول پنهان شده بود. همین اتفاق قبلا هم برایم افتاده بود. این صحنه همیشه کمی برایم تکان دهنده بود. این قیافه دوم فقط برای یک لحظه کوتاه ظاهر می شد. در حدی که مرا با این تردید رها می کرد که احتمالاً این قیافه را قبلا جایی دیدم. بعد حسن پلک زد و باز خودش شد. همان حسن خودمان. همانطور که چشمش مستقیم به من بود، بالاخره گفت اگر تو بخواهی می کنم. نگاهم را انداختم پایین. تا به امروز برایم سخت بود که مستقیم توی چشم آدم‌هایی مثل حسن زل بزنم. آدم‌هایی که دل و زبانشان یکیست. اضافه کرد ولی سردر نمی آورم که مگر شما همچین کاری از من می خواهی امیر آقا؟ و به این شکل به روش خودش امتحانم کرد. اگر من داشتم او را بازی می دادم و وفاداریش را زیر سؤال می بردم، او هم داشت مرا بازی می داد و صداقتم را امتحان می کرد. با خودم گفتم ای کاش سر این صحبت را باز نمی کردم. زورکی لبخندی زدم و گفتم خل نشو حسن، می دانی که همچین کاری نمی کنم. او هم متقابلن لبخند زد، با این تفاوت که لبخند او زورکی به نظر نمی آمد. گفت می دانم. آدم هایی که دل و زبانشان یکیست اینجوری هستند. به خیالشان بقیه هم مثل خودشان هستند. حسن گفت اینها دارد می آید و به آسمان اشاره کرد. بلند شد ایستاد. به سمت چپ چند قدم برداشت. به بالا نگاه کردم، دیدم بادبادک دارد کله پا می شود به طرف ما. صدای قدم ها، فریاد ها، قوقای بادبادک بازهایی که داشتند نزدیک می شدند به گوش می رسید. اما داشتند وقتشان را هدر می دادند، چون حسن با آغوش کاملا باز لبخند زنان منتظر بادبادک ایستاده بود. اگر خدایی هست کور شوم اگر دروغ بگویم، بادبادک درست افتاد توی بغل حسن. در زمستان 1975 برای آخرین بار بادبادک بازی حسن را دیدم. معمولاً هر محله برای خودش برنامه داشت، اما آن سال مسابقه توی محله ما وزیر اکبر خان برگزار می شد. چند منطقه دیگر هم مثل کارت شار، کارت پروان، مکرورایان و کوت سنگی دعوت شده بودند. همه جا صحبت از مسابقه آتی بود.